سلام و وقت بخیر به رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. حداقل 15 تن در نتیجه برخورد میان نیروهای پاکستانی و طالبان در منطقه مرزی سپین بولدک افغانستان کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از علی محمد حقمل، یک مقام محلی در سپین بولدک، امروز گزارش داده است که این افراد همه افراد ملکی بودند. همچنان مقام‌های صحی در محل به فرانس پرس تایید کردند که در نتیجه درگیری‌های شب گذشته 15 تن در سپین بولدک کشته شدند. پیش از این گزارش شده بود به نقل از مقام‌های طالبان در ولایت خوست که گفته بودند نیروهایشان در پاسخ به حمله نیروهای پاکستانی نزدیک خط دیورند حملات را انجام دادند. مستغفر گربه، سخنگوی والی طالبان در خوست، بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که قوای پاکستانی ناوقت دیروز حملات را آغاز کردند که با پاسخ نیروهای آنها مواجه شدند. او جزئیات بیشتری را نکرده، اما خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش ذکر شود گزارش داده است که درگیری میان دو طرف در یکی از مناطق مربوط به کرم رخ داده است. آنسو اردوی پاکستان ادعا کرده که نیروهای طالبان دیروز در امتداد خط دیورند به کرم حمله بی‌دلیل انجام دادند که با مقاومت نیروهای پاکستانی مواجه شدند. نایجل فراج، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود، از سیاست اخراج مهاجران مجرم توسط جرمنی حمایت کرد. فراج دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است. دیروز یک محکمه در جنوب لندن فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا در یک ویدیو در تیک تاک مجرم شناخت و به 5 سال حبس محکوم کرد. این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتبر سال 2024، یعنی یک سال پیش نشر شده بود. نایجل، رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه گفت که فرد مجرم پس از رهایی باز هم در جاده‌های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده‌های بریتانیا این است که توافق برای اخراج مجرمین با افغانستان صورت گیرد. پیش از این جرمنی ده‌ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شدند به افغانستان فرستاده است. این اقدام سبب واکنش سازمان‌های مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده می‌شوند در خطر است. اردوی اسرائیل میگوید 84 گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که 80 این گروگانان به اداره صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شده. اردوی اسرائیل در بیانیه دیروز گفت که 80 این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شدند. بر اساس توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، پیش از این 20 گروگان زنده اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود. توافق آتش‌بس بین دو طرف جنگ دو ساله در غزه را که ده‌ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی یک روزه بنگلادش را با تفاوت 200 رنز شکست داد. تیم افغانستان برای حریف 294 رنز هدف تعیین کرد، ولی تمام بازیکنان بنگلادش در 94 رنز اوت شدند. ابراهیم زدران با گرفتن 95 رنز در این پیروزی نقش کلیدی بازی کرد. همچنان محمد نبی با کسب 62 رنز در 37 توپ بدون آنکه اوت شود درخشش چشمگیر داشت. به این ترتیب افغانستان در این سلسله مسابقات 5 اوره 3 مقابل 0 بنگلادش را شکست داد. در سلسله مسابقات 20 اوره که پیش از این بین دو تیم در امارات متحده عرب برگزار شده بود، بنگلادش توانسته بود افغانستان را 3 مقابل 0 شکست دهد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 ما از جغرافی صنف هفتم. بازم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جذابی از جغرافی صنف هفتم میخوانیم. ما کم کم به درس های آخر جغرافی هم میرسیم. امروز هم قرار است که جغرافی صنف هفتم درس 12 خود را بخوانیم، بخشی هی آسیا، بخش جغرافی های آسیا را قرار است بخوانیم. ما در جلسه های قبلی درباره افغانستان خواندیم و دو جلسه دیگه درباره قاره آسیا خواندیم. امروز هم سومین جلسه درباره قاره آسیا رو می‌خوانیم. امیدوار هستم ارزیابی هایی که بر شما داده بودم اونها را انجام داده باشین و هر موضوعاتی که در آینده می‌خوانیم همه اونها را بررسی کرده بخوانیم. بازم که براتون گفتم وقتی که می‌خوایم که قاره ها رو بخوانیم شما حتما باید یک نقشه نزد خود داشته باشید. خب ما درباره اقلیم کوها، دریاها و موقعیت قاره آسیا گفتیم. امروز هم درباره صنایع، درباره نژاد و زبان و ادیان قاره آسیا صحبت میکنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. اهداف درس امروزی ما قرار است که ما بخوانیم جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی و معادن و صنایع قاره آسیا را قرار است که بخوانیم. در نخست جغرافیای بشری قاره آسیا. قاره آسیا مطابق با احصائیه سال 2017 نفوسش به 1.4 میلیارد نفر محاسبه شد که در بعض مناطق نفوس خیلی زیاد است و در بعض مناطق نفوس خیلی کم است که نظر به شرایط اقلیم و آب و هوا مردم در اونجا زندگی میکنن و زندگیشان بیشترشان به زراعت مالداری، در بعضشان در قسمت صنعت زندگیشان را پیش میبرن و بازم در این مناطقی که شرایط زندگی خوبتر باشه نفوس بیشتر است و در مناطقی که شرایط زندگی سخت باشه در اونجا انسان ها کم زندگی میکنن که ممالک پرنفوس آسیا چین، هند، اندونزیا، پاکستان، بنگلادش، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا است که اینا بیشترین نفوس‌های کل دنیا را داره که چین و هند اینا در رتبه‌های اول و دوم نظر به نفوس جهان، نفوس در جهان مقام دارند. و همچنان درباره زبان مردم آسیا. مردم آسیا را به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنه که زبان‌ها به دو دسته تقسیم شده که یک زبان مردم زرتشتیان است که مردم چین، کوریا و مغولستان و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، فارسی، ترکی و دیگر زبان‌ها هستند. ببینید مناطقی به مردمی که در آسیا کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، هند، ژاپن، چین، در این مناطق که است این مردم به زبان‌های این متفاوت زبان‌های خودشان صحبت می‌کنند که مثلا اگر جداگانه بگیم چینایی، کوریایی یا مغولی در این زبان‌ها صحبت می‌کنند و مناطق مردمی که سفیدپوست هستند که این مناطق ایران، ترکیه، عربستان، سعودی، سوریه اینا با زبان خودشان صحبت میکنه فارسی، دری، پشتو و اردو، عربی با زبان ها صحبت میکنه. این میشه خاندان زبانی مردمی آسیا. درباره جغرافیای بشری ادیان، دین ها در قاره آسیا ادیان و مذاهب بسیار زیادی وجود داره که از جمله دین اسلام، مسیحیت، یهودیت که این کشور دین کشورهای عربی آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا، این کشورها که است از دینشان دین مقدس اسلام است و همچنان مسلمانان کم و بیش با فیصدی های بالا و پایین در تمام مناطق آسیا یا در تمام مناطق جهان زندگی میکنند. یعنی که مسلمانان در هر گوشه دنیا پیدا میشه و اینها جاهای مقدس مانند بیت المقدس، مکه معظمه، مدینه منوره از جمله از جاهای توریستی جاهای مذهبی مردم مسلمانان جهان هستند و همچنان مذاهب مانند یا ادیان مانند بودایی، برهمنی، شنتو، کنفوسیوس اینا از جمله آیین‌های قدیمی آسیا است که در زمان‌های قدیم در آسیا با وجود آمده و گسترش یافته هم در این قاره آسیا وجود دارد که کشورهای مانند چین، هند، ژاپن، کره اینها که است شامل همین مذاهب یا قسم ادیان هستند. و جغرافیای بشری نژاد. ببینید نژاد آسیا به سه دسته تقسیم شده. یکی نژاد سیاه، نژاد سیاه کم رنگ، نژاد سفید و نژاد زرد است. که نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بوده باش داره. نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی میکنه و نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمتی از آسیای جنوبی این مردم در این مناطق زندگی میکنن. ببینین نژاد سیاه چگونه نژادی است. در کل ما اگر بخوایم بفهمیم، در کل وقتی که انسان‌ها مثلا انسان‌ها به وجود آمدن، حضرت آدم و حضرت حوا اینها یک قسم بودن، یا اینا سفید بودن یا سیاه بودن یا زرد، که به احتمال زیاد آنها سفید بودن، که ما دلایل وجود داریم که سفید پوستان یا زرد پوستان چگونه به وجود آمدن، چگونه انکشاف کردن. وقتی که ما همه ما از یک نسل هستیم، چگونه اینها متفاوت شدن. ببینید در مناطق کسایی که انسان‌هایی که سیاه پوست هستن، اینا نظر به اقلیمی که زندگی کردن پوستشان تیره شده، در معرض زیاد نور خورشید بوده که مقاوم پوستشان یک نوع رنگ تولید کرده تا بدنشان از آفتاب جلوگیری کنه، که همین قسم به نسل‌های بعدی انتقال یافته که اونها چی شدن؟ سیاه پوست شدن. و مناطقی که زرد پوست هستن، مناطقی که زرد پوست ها وجود داره، اینا یا من نژاد زرد، اونها چشمای خرد دارن و چشمای خرد دارن و رنگ زرد رنگ هستن، یا سفید بسیار زیاد. در اینا در مناطق زندگی کردن که ریگستانی بوده و باد میوزیده، که بادها باعث شده که اونها چشمایشان بسته کنن، که باعث شده که همین هم نسل به نسل انتقال پیدا کرده و که اونا هم شکل چشمشون، بینیشون و دیگه اندامشون تغییر کرده. و نژاد سفید که همین نژادی که تغییراتی نامده، همین نژاد ها میباشه. مریم به بخش بعدی، جغرافیای اقتصادی. ببینین در گذشته که بودم، تمام مردم جهان دست زراعت و مالداری به شیوه های ابتدایی ازش استفاده میکرده، که روز به روز نظر به نفوس جهان امی زراعت و مالداری هم پیشرفته تر شده. در مناطق خشک قاره آسیا غله های مانند گندم، جو و جواری کشت میشه، و در دیگه مناطق مانند مرکزی و جنوب شرق آسیا که در پهلوی اقیانوس آرام و اقیانوس هند و شدتی که بارندگی اونجا زیاد است، آب زیاد است، در اون مناطق مردم برنج هم کشت میکنن، که همه ساله مردم مواد زیادی همزی مناطق به وجود بدست میاره، که حالا زراعت پیشرفته شده، مردم زیادتر کار میکنن سر زراعت، به خاطر که نفوس زیاد است و باید همه نیازهای همه مرفوع شود، بیشتر کشت توسط ماشین‌آلات استفاده میکنن. و کشورهایی که زیادتر در صنعت توجه کنه هم بیشتر شده، مثلا تولید چای و کنف در هند، پاکستان، سیلون و بنگلادش، اینا از اهمیت زیاد داره، این مناطق چای زیاد کشت میکنه. دیگه جغرافیای اقتصادی، مالداری. مالداری ببینین، مالداری در زمان قدیم انسان ها همهشون توسط مالداری زندگیشون، نیازهای زندگیشون رو مرفوع میکرده، که بخصوص مردم قاره آسیا که بیشتر در مناطق مرکزی و غربی مالداری رواج داشت، به خاطر که مناطق علفچرهای زیاد داره، مردم در پرورش گاو و گوسفند در این مناطق و همچنان در قسمت اسب و فیل هم از اینا استفاده میکردن، که از گوشت و پشم و دیگه موارد از لبنیات حیوانات استفاده میکردن. و در بین از اینا، اگر از اسب بگیم، اسب زیبا، اسب ترکمنی در آسیای میانه بسیار معروف است، گوسفند قرقل و افغانستان و ایران معروف است، همچنان در مناطق جنوب شرقی مردم هند، تایلند، این مناطق از فیل استفاده میکنن، که فیل به عنوان حیوان انتقال دهنده اموال استفاده میکنن. و بخش معادن و صنایع. بخش معادن و صنایع قاره آسیا. ببینین مردم آسیا از زمان قدیم در زراعت مالداری بود و از در صنایع خیلی دیرتر از زراعت رو آورد، به خاطر که مرد کشورهای اروپایی منطقه مستعمرهشان همی کشورهای آسیایی بودن و معادن زیاد را استخراج نکردن. کشورهای جنوب غربی که در اطراف خلیج فارس موقع داره، مانند امارات متحده عربی، عربستان، عراق، ایران، کویت، اینا که از منابع بسیار زیادی نفت و گاز جهان را تشکیل میده، صادر میکنه، به اونها استخراج میکنه و صادر میکنه، و همچنان زغال سنگ در ایران، ترکیه و هند، یعنی مو غرب کلکته هم شهرت زیاد را داره. پیدامه معادن صنایع، ببینین ژاپن که صنعتی ترین صنعتی ترین کشور قاره آسیا هست. با وجود که ژاپن کدام منبع زمین منابع زمینی نداره، ولی مواد خام از دیگه کشورها وارد میکنه و به شکل پخته به خارج صادر میکنه و همچنان بعضی از معادن رم داره که معادن او بسیار به حد اقل میرسه، مانند سنگ آهن، نمک و سلفر، اینا که است از جمله صنایع کشور ژاپن هستن. و همچنان اندونزیا و میانمار اینا بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جنوب شرق آسیا هستند. و معادن صنایع در بخش صنایع افغانستان، صنایع افغانستان زیاد رشد نکرده و همچنان ولی بازم روسیه، چین، هند، ژاپن اینا که از جمله مهمترین کشورهای صنعتی قاره آسیا را تشکیل می‌دهند و همچنان کره جنوبی، چین، تایوان هم صنعتشان بهتر هست. و همچنان همه کالاهایی که صنعتی که این کشورها تولید می‌کند در سراسر جهان صادر میشه که از جمله صنایعشان تیاره است، موتر، تراکتور، بایسکل، رادیو، لوازم عکاسی، لوازم الکترونیکی، صنایع غذایی، مواد صنایع زراعتی همشان هستند. که در ژاپن کشتی های بزرگ نفتکش جور شده که بعضی از کشورهای نفتکش جور شده و بعضی از کشورهای آسیایی هنوز دست نخورده است، به خاطر که در اونجا ناامنی است، از منابع طبیعیشان دست نخورده است و استفاده تا هنوز هم نشده. و به ادامه معادن و صنایع قاره آسیا، کشورهای آسیایی بیشتر کشورهایی که در بحر آزاد راه نداره از طریق حمل و نقل زمینی صورت میگیره و بعضی از مناطقشان با حمل و نقل آبی صورت میگیره که ماهیگیری در اون مناطق بیشتر رواج داره. و همچنان قاره آسیا، نظر به صنعتشان اگه بگیم، قاره آسیا مکانهای توریستی خیلی زیاد داره که سالانه میلیون ها نفر از سراسر جهان به قاره آسیا برای دیدن یه جاهای مناظر دیدنیش میاین و منبع خوب عایداتی برای همین قاره آسیا هست. خب این بودم از درس امروزی شما. در آخر کارخانگی شما امروز 5 سوال برای شما آماده کردیم. اولینش، کشورهای پرنفوس آسیا رو نام بگیرید. دومی، زردپوستان در کدام کشورهای آسیایی سکونت داره؟ سومی، در قاره آسیا تولید چای در کدام مناطق اهمیت زیاد داره؟ چهارمیش، صنایع ثقیل کشورهای آسیایی را کدام تولیدات تشکیل میده؟ و پنجمین، مهمترین کشورهای صنعتی آسیا را نام ببرین. ای بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، با معلومات شما افزوده شده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما. به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید بر جلسه 12 از جغرافی صنف 8. امروز قرار است آخرین جلسه خود از مضمون جغرافی صنف 8 داشته باشیم. ما تا هنوز موضوعاتی را که از جغرافی صنف 8 خواندیم بسیار موضوعات ساده و اساسی و همچنین موضوعات بسیار مهمی از قبیل درباره جغرافیای قاره اروپا و همچنین جغرافیای قاره آمریکا با هم صحبت کردیم که تمام مراحلشان هم از جغرافیای اروپا و آمریکا، هم موقعیت هر دو قاره، تقسیمات موقعیت جغرافیایی، مساحت و کوه‌ها و دریاها، اقلیم، همچنین جغرافیای بشری، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای بشری، همه اینها رو ما با هم صحبت کردیم. درباره دین، مذاهب، خلیج‌ها، جهیل‌ها، همه چیزی که مربوط به جغرافیا میشد، همه اونها رو درباره دو قاره با هم صحبت کردیم. ببینین، قاره اروپا و قاره آمریکا یکی از مهمترین قاره ها، یکی از پیشرفته ترین و همچنان صنعتی ترین قاره ها در جهان هستن. هر دو این قاره ها و از لحاظ صنعت پیشرفته تر هستن و همچنان نظر به اگر قاره اروپا رو ما در نظر بگیریم، مساحتشون خیلی کم هسته، تقریبا کوچکترین قاره هستن نسبت به قاره آسیا. کشورهایشان هم که هستن، همهشون بعض بیشتر کشورهایشان به اندازه نصف افغانستان هستن یا کم و بیش به اندازه افغانستان یا از افغانستان کوچکتر هستن.
ولی نظر به رشدشون، نظر به تقویتشون، نظر به پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادیشون اگر در نظر بگیریم، خیلی کشورهای پیشرفته تری هستن. و همچنان قاره آمریکا هم که ما خواندیم، کشورهای بزرگ و خرده کوچک زیادی هستن، ولی از نظر اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ کشور صنعتی، یک از کشورهای، یک از قاره‌های بسیار معروف قاره‌های صنعتی در سطح جهان هستن. امروز هم جلسه آخری ما از جغرافی سنف هشتم و جغرافیای قاره آمریکا هست که با هم یک جایی میخوانیم. خب اهداف درس امروزی ما درباره جغرافیای اقتصادی و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا میخوانیم. در درس گذشته درباره جغرافیای اقتصادی قاره آمریکا به مقدار کمی صحبت کردیم و امروز هم به ادامه درس‌های دیروز ما هست که درباره جغرافیای اقتصادی قاره آمریکا صحبت می‌کنیم. بعد از قاره آمریکا ما در جغرافیای اقتصادیشون درباره جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا هم با هم صحبت می‌کنیم. خب پس بیاین که این موضوعات را با هم یکجایی شروع کنیم، ببینیم چگونه موضوعات هستن. خب مالداری، همه این مالداری و زراعت نور در آمریکای شمالی خواندیم، حالا میرسیم به آمریکا در آمریکای جنوبی. در آمریکای جنوبی مخصوصا در کشور برازیل و آرژانتین در قسمت مالداری و در قسمت اقتصاد، اینا کشورهای مهمی در آمریکای جنوبی هستند و عاملهای رشد اینا در قسمت مالداری هست که دشت‌های بسیار وسیع سرسبز و گله‌های بسیار بزرگی از پرورش گاوها در این مناطق دیده میشن. نظر به منطقه که داره، نظر به دشت های سرسبز، نظر به اقلیمی که داره، در مناطق مردمشون بیشتر به مالداری مخصوصا پرورش گاو هستن که بازم از گاو از مثلا تولید کنن، گوشت تولید میکنن، گذشته از گوشت از لبنیات استفاده میکنن و همچنان و موارد استفاده دیگه که دارن و استفاده میکنن و همچنان در پهلوی گاوها میتونن که گوسفند یا حیوانات دیگه را هم پرورش بدن و همچنان در قسمت پرورش گاوها، در قسمت زراعتشون هم از تولیدات بسیار از تکنولوژی مدرن استفاده میکنن که تکنولوژی مدرن باعث شده که در قسمت مالداری مخصوصا پرورش گاو پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشه. و همچنان معادن و صنایع در آمریکای جنوبی را در نظر بگیریم، معادن طبیعی در قاره آمریکا مخصوصا در آمریکای جنوبی بسیار زیاد است که معادن شامل نفت، طلا، مس، نقره و آهن زیاد هست و همچنان فلزات گرانبهای زیادی در این در آمریکای جنوبی هم دیده میشن که روش فلزات قیمتی نظر به آمریکای شمالی در آمریکای جنوبی بیشتر هستم که نقره در مکزیکو و بولیوی پیدا میشه، بوکسیت در جامیکا برای تولید آلومینیوم، مس در شیلی که مهمترین منابع جهان هست که در تولید مس در کشور شیلی یکی از بزرگترین تولید کنندگان مس در جهان هست و همچنین از صنایع مواد معدنی که استفاده میکنه، حتی از صنعت نفت استفاده میکنه، فلزات ذوب میکنه و از صنایع اولیشان استفاده میکنه و همچنان توسعهشان آمریکای جنوبی، توسعهشان مراحل ابتدایی داره، تا هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکرده. مثلا رقابت با آمریکای شمالی یا کشورهای اروپایی نداره، ولی نظر به معادنی که داره، معادنش بسیار زیاد هستن، ولی مراحل اولی، مراحل ابتدایی را داره سپری میکنه. خب میرسیم درباره جغرافیای مواصلاتی این را بخوانیم. جغرافیای مواصلاتی هم جغرافیای راه هاست، ارتباطات یا هم کمیونیکیشن است که از طریق در کل چهار طریق است، ولی سری طریقش بسیار مهم هست. یک زمینی است، مواصلات زمینی است، مواصلات هوایی است، مواصلات توسط کشتی یا آب هست و همچنین یک نوع مواصلات دیگه است که توسط پایپلاین است، که پایپلاین توسط مایعات را مثلا گاز طبیعی و نفت را از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میده. خب حال ما درباره مواصلات آمریکای شمالی مثلا مواصلات زمینیشان صحبت میکنیم. خب زیرساخت‌های حمل و نقل در قاره آمریکا مثلا آمریکای شمالی، کشورهای مانند کانادا و ایالات متحده آمریکا، در شهرهای بزرگ هست، شهرهای خط آهن و مراکز معدنی و صنعتی و تجاری در اینجا زیاد هست، توسط شهرها و خط آهن مناطق با هم دیگه شان وصل میکنن. ارتباطات بین‌المللی خطوط آهن و شهرها کشورهای آمریکای شمالی و بنادر که همین خطوط آهن و شهرهای کشورهای آمریکای شمالی را به بندرهای ساحلی اقیانوس آرام کشورهای مرزی متصل میکنه که مسیرها حمل و نقل واردات و صادرات و جابجایی افراد و کالاها را از نقاط منطقه‌ای به نقاط‌های مرزی یا نقاط‌هایی که نقاط‌های تجارتی و بندرگاه‌ها وصل میکنه. خب اینا معلومات کلی هست که وظیفه شهرها و خط آهن همی هست که مناطق با هم وصل میکنن. و همچنان جغرافیای مواصلات آبی در امریکای شمالی موقعیتش که در نظر بگیریم در بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام قرار داره و ساحل بریدگی های مناسب ساحلی را هم داره که در قسمت های ساحل اینا بندرگاه ها و زیرساخت های پیشرفته صنعتی برای کشتیرانی هم جور شده که مردمشان با وجه بسیار زیادی از این مناطق برای آسانی تجارتشون استفاده میکنن و ارتباطات بین الملل تجارتی آمریکای شمالی بیش از 100 کشور ساحلی از طریق مسیرهای آبی صورت میگیره که مسیرهای آبی از مثلا از مناطقی که آبی نداشتن با استفاده از خلیج‌ها، بحیره‌ها و بحرهای آزاد مثلا اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس با هم وصل میشن و تجارت جهانیشون به شکل بسیار آسان با دیگر مناطق جهان بررسی میکنه که تجارت‌های بین‌المللی هم برش میگه. و همچنان مواصلات هوایی را در نظر بگیریم. مواصلات هوایی توسط طیاره هست که وزن اجناسی که وزنشان کم باشه به اسرع وقت او را به یک منطقه مورد نظر میرسانه. شرکت های هوایی در ایالات متحده آمریکا هستن. ایالات متحده آمریکا و کانادا بزرگترین شرکت های حمل و نقل هوایی را داره که فعالیت های گسترده با تعداد زیادی طیاره ها برای حمل و نقل داخلی و بین المللی از دیگشان از استفاده میکنه و مواصلات هوایی هم که از اجناسی که با ارزشش بالا باشه و وزنش کم باشه از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میتن. و جغرافیای مواصلاتی در امریکای شمالی توسط پایپلاین را که در نظر بگیریم ویژگی هایش هست که پایپلاین توسط پایپلاین مایعات نفت گاز و آب به سرعت بالا بدون کدام ضایعات از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که در امریکای شمالی برای انتقال نفت و گاز بیشتر استفاده میشه. پایپلاین ها ایالات متحده امریکا پایپلاین تگزاس نیویورک هست که طولانی ترین پایپلاین در سطح جهان هست که توسط پایپلاین از تگزاس به نیویورک گاز انتقال داده میشه. و در کانادا انتقال نفت و گاز از ایالت آلبرتا در غرب کانادا موقع دارد مناطقی که مصرف میشه توسط این مناطق نفت و گاز هر دویشان انتقال داده میشه. و همچنان در امریکای شمالی امریکای جنوبی وضعیتشان وضعیت جغرافیای مواصلاتی را که در نظر بگیریم موانع و وضعیت‌های راه‌های زمینی در امریکای جنوبی موانع طبیعی زیاد است چون که جنگل‌های آمازون و کوه‌های اند باعث مانع بزرگی برای توسعه راه‌های ارتباطی در امریکای جنوبی هستند. همچنین کشورهای امریکای جنوبی زیرساخت‌هایشان فقیر است نسبت به امریکای شمالی به اندازه امریکای شمالی پیشرفت ندارند. و تمرکز خطوط آهن در مناطق پرجمعیت کشاورزی مانند ریو دو ژانیرو که در برزیل هستند این مناطق قهوه‌خیز است و بوئنوس آیرس در آرژانتین منطقه حاصلخیز پامپاس است که در مناطق خطوط آهن گسترش یافته و خطوط آهن در اینجا جور شده. و همچنین خطوط آهن و شهرهای کلیدی در امریکای جنوبی هسته خطوط آهن آرژانتین به شیلی، آرژانتین به بولیوی، ساحل شرقی آرژانتین در برازیل و بولیوی به شیلی هستن. و شهرهای پان امریکا یا شهرهای پان امریکن هستن که یکی از مهمترین شهرهای بسیار مهم که پایتخت های امریکای جنوبی را به همدیگهشون وصل میکنن. و همچنان مواصلات آبی در امریکای جنوبی را که در نظر بگیریم روهای آبی در امریکای جنوبی بسیار زیاد است چون دریای آمازون در اینجا قرار داره که طول قابل کشتیرانی در دریای آمازون تقریبا 4000 کیلومتر است که به دریای آمازون یک از پر آب ترین دریا در سطح جهان هست که مردم امریکای جنوبی از دریای آمازون از لحاظ آبیاری از لحاظ ماهیگیری از لحاظ حمل و نقل ازش استفاده میکنن. و موقعیت جغرافیشان اگر در نظر بگیریم بین اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس قرار داره و مواصلات آبی گسترده‌ای داره و کانال پاناما هستن که طول کانال 82 کیلومتر است و اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام با همدیگهشان وصل میکنه که نقش کلیدی در اقتصاد و استراتژیکی امریکای جنوبی بازی میکنه و همچنان مواصلات هوایی در امریکای جنوبی را در نظر بگیریم به دلیل که در امریکای جنوبی محدودیت های راه زمینی زیاد هست ولی توجه بیشتر به حمل و نقل هوایی شده که حمل و نقل هوایی در امریکای جنوبی پیشرفت های زیاد را کردن که خطوط بین المللی که وجود داره خطوط های محلی و خطوط های بین خود مردم کشورهای و مناطق امریکای جنوبی هم زیاد هست کشورهای مانند برزیل و آرژانتین که اینا یکی از بزرگترین کشورها در امریکای جنوبی هست از لحاظ اقتصاد هم نظر بده کشورهایشان پیشرفت های زیادی داشتن حمل و نقل هواییشون هم پیشرفت های زیاده را کردن. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما و همچنان ای بودم از مضمون جغرافی صنف هشتم. طبقه که بارها برای شما گفتیم جغرافیایی که ما میخوانیم در مورد قاره ها صحبت کردیم، قاره اروپا، قاره امریکا، قاره آسیا، این سه قاره رو خواندیم. حالا چند قاره دیگه باقی مانده تا اونها رو معلوماتشان رو بخوانیم. قاره افریقا مانده، قاره استرالیا مانده و امریکا قطب جنوب و اقیانوسیه. اینها خشکه هایی هستند که مثلا افریقا و استرالیا این خشکه های بزرگی هستند، اقیانوسیه خردتر هسته و امریکا قطب جنوب که خشکه هسته ولی اونجا قابل سکونت نیسته. درباره این چهار خشکه دیگه هم با هم صحبت میکنیم. پیش از اینکه ما این خشکه ها رو شروع کنیم شما یک بار نقشه کره زمین ببینین، موقعیت قاره ها رو بررسی کنین، کوههایش رو ببینین، موقعیت جغرافیایشون رو ببینین. مثلا قاره امریکا رو در نظر بگیرین که توسط چی ها احاطه شده، در شمالش چی است، در جنوبش چی، شرق و غرب کدام آبها یا کدام اقیانوس های و یا کدام خشکه های وجود داره. همین قسم قاره افریقا را هم در نظر بگیرین، استرالیا را، اقیانوسیه قطب جنوب. در باره از اینا که ما پیشتر از اینکه شروع میکنیم شما یک مرور داشته باشیم. خب درس امروزی شما کارخانگیش است که علل انکشاف بیشتر ترانسپورت هوایی در امریکای جنوبی چیست و همچنان اهمیت ترانسپورت پایپ لاین را توضیح بدین. این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 9. خیلی خوشحال هستم که با شما هستم و موضوعات از جغرافی صنف 9 را با هم یک جایی میخوانیم. امروز قابل یادآوری است که بگم که امروز آخرین جلسه ما از جغرافی صنف 9 هست و ما به خیر جغرافی صنف 9 را خلاص کردیم. بعد از درس ما به جغرافی صنف 10 میریم که موضوعات گسترده‌ای درباره جغرافیا رو می‌خونیم. بازم موضوعات که آینده را در وقتش همه رو می‌خونیم و بیاین که درس امروزی خود را آغاز کنیم. و همچنان درباره قاره‌ها و خشکه‌هایی که در روی کره زمین هست درباره همه اینا ما معلومات حاصل کردیم. از صنف 7 تا صنف 9 همه موضوعات را خواندیم و امروز هم که قرار است آخرین جلسه خود را بخوانیم، در جلسه امروزی ما درباره وضع اقتصادی قاره استرالیا و همچنان درباره نیوزلند هم صحبت میکنیم و همچنان درباره خشکه بزرگ و دور افتاده و غیر قابل سکونت که در جهان هسته که عبارت از جنوب، قطب جنوب یا انترکتیکا هست، بوله هم امروز قرار است که با هم یک جایی بخوانیم. پس بیان که درس امروزی خود هم آغاز کنیم. در نخست وضع اقتصادی اقیانوسیه را در نظر میگیریم که چگونه هستم. اقیانوسیه را برای شما گفتم که جزیره هایی که در جزیره های خرد و بزرگی که در مناطق استرالیایی قرار داره و اینا که هستن مربوط اقیانوسیه هم میشن و وضع اقتصادیشان بیشتر
اگر در نظر بگیریم در بخش محصولات زراعتی و کشاورزی اقیانوسی هم هستی که محصولات زراعتیشان بیشتر ناریال، کیله، کاکاو، مرچ و قهوه را تشکیل میدن و همچنان روش های کشاورزی که در اقیانوسی صورت میگیره کشاورزیشان سنتی و زمین های کشاورزی تحت مدیریت خانواده ها قرار داره و همچنان مالکیت زمین ها در برخی بعضی از امزو جزایری که در اقیانوسی هست زمین ها به خانواده ها تعلق داره و در برخی دیگه شان به شکل مشترک استفاده میکنن، یعنی که هر شخص که است مالک زمین هست مانند افغانستان رو در نظر بگیریم، هر کس که است از خودشون زمین از پدرکلان هاشون به ارث بردن و هر کس مالک زمین هست در اقیانوسی هم همین قسمی هستن و تولیدات صادراتی اقیانوسی رو در نظر بگیریم، مغز ناریال یا کوپرا هستن. روغن ناریال برای تهیه روغن نباتی و صابون استفاده میشه که از جمله صادراتی کشور اقیانوسی را مناطق اقیانوسی را تشکیل میده و همچنان مزارع تحت مدیریت اروپایی ها در قرون 18 و 19 اینا مستعمرات زیاد را انجام دادن، به این دلیل بیشتر از مناطق جهان اروپایی ها هست، مخصوصا در قاره هایی که جدیدن کشف شده مانند امریکا و استرالیا و اقیانوسی در این مناطق که بیشتر مزارع اقیانوسی تحت اختیار اروپایی ها هستن و اما برخی دهقانان مالک زمین های خودشان هم هستن و مهمترین کشوری کشاورزی اقیانوسی که هست نیوزلند هستن. نیوزلند از جمله کشورهای مهمی هستن و که در اینجا در اون مناطق شان زراعت را بیشتر انجام میده و همچنان اگر بیدامی وضع اقتصادی این منطقه در نظر بگیم منابع معدنی و صنایع در اقیانوسی معدنشان که ذخایر فسفات در جزایر میکرونزی و ملانزی این در این دو منطقه که هست جزایر ذخایر فسفات روبه خلاصی است و معدنهای ثروتمند کالدنیای جدید با منابع غنی فلزاتی مانند نیکل، کروم، آهن، کوبالت، منگنیز، طلا و مس در این مناطق کسب معادن بسیار زیاد وجود دارد و همچنان صنایعشان بیشتر روی کشاورزی است مانند روغن ناریال، صابون، شکر، کنسروسازی و صنایع چوب در جزایر مختلف از جمله صنایع مردم اقیانوسی هستند و حمل و نقل کشتی های کوچک پارویی برای حمل و نقل داخلی و کشتی های بادبانی یا موتوردار برای سفرهای طولانی استفاده میشه. حمل و نقلشون توسط همه کشتی های متفاوتی که مثلا تفریح باشه حمل و نقل باشه و بادبادی استفاده میشه برای انتقال اشخاص سفر باشه و موتوردار قایق های موتوری هسته و بستگی به حمل و نقل به خاطر اینکه اقیانوسی توسط آبهای بزرگ احاطه شده نیاز به حمل نقلشان هم مشکل شده، اینا یا با استفاده از آب سفر میکنن یا با استفاده از تیاره چون راه آهن یا سرک در اونجا نیست چون که بعد بین شهرهایشون هست ولی با دیگر کشورها نمیتونه توسط خط آهن یا موتر و سرک ترانسپورتشون انجام بدن به خاطر اینکه کلا آب است یا از طریق دریا حمل نقلشون انجام میدن یا از طریق پروازهای هوایی و میرسیم به نیوزلند. موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی نیوزلند را در نظر بگیریم، نیوزلند در جنوب غربی اقیانوس آرام حدودی 1600 کیلومتر از استرالیا فاصله دارد، شامل دو جزیره اصلی است، یک جزیره شمالی و جزیره جنوبی و همراه جزایر کوچک دیگه هم که شامل نیوزلند میشه. فاصله دو جزیره توسط تینگه کوک یا کوک استریت با از یک دیگه شون جدا میشه و سه چهارم مساحت نیوزلند کوه ها تپه ها توسط کوه ها و تپه ها پوشانده شده و همچنان آلپ های جنوبی که مهمترین رشته کوه های اون منطقه هستند و بلندترین قله آلپ های جنوبی قله کوک که ارتفاعش بیش از 3700 متر هست. و همچنان این کشور به خاطر که دریاهای کوتاه و سره دارن مناسب برای تولید برق و آبیاری هستن. و اگر شما نیوزلند را عکس شدیده باشین که این معلومات داشته باشین، کشور بسیار سرسبز و خوبی هستن برای زندگی. و همچنان به خاطر اینکه دست چهار طرف به خاطر با توسط آب احاطه شده، آب هوای مناسبی داره و همیشه باران داره و دریاهای خروشان که در منطقه جریان داره و از لحاظ اقتصادی هم کشوری بالایی هسته، کشور نیوزلند. و همچنان وضعیت انسانی و اقتصادی نیوزلند، مساحت نیوزلند بیش از 270,000 کیلومتر مربع است که در سال 2006 بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت. و همچنان 70% جمعیت از اروپایی های اصلی هست که بیشترشان هم از مردم انگلستان هست. مهمترین شهرهایش اوکلند است که تراکم جمعیت اوکلند بالا است و ویلینگتون هست که ویلینگتون مرکزی کشور نیوزلند هست و نیوزلند یک کشور صنعتی و بسیار پیشرفته هست. و همچنان از لحاظ کشاورزی، صنعت و منابع طبیعی نیوزلند، اگر نیوزلند رو ما بررسی کنیم، زمین های نیوزلند عمدتاً کوهستانی هستند اما مناطق ساحلی برای کشاورزیشون مناسب هستند، چون که از ساحل خب مناطق ساحلی هست که تجارت دارن از طریق ساحل انجام میدن. و همچنان محصولات کشاورزی گندم، جو، جویدوسر و علوفه برای دام هستند. دام یا پرورش مال هست. پرورش دام به ویژه گوسفند هست که در اقتصاد نیوزلند تأثیر بسیار زیاد داره. مواد معدنی عمدهشان طلا و زغال سنگ هستند. صنایع اصلیشان تولید مواد غذایی، صنعت کاغذ، چوب و استفاده از منابع آبی برای تولید انرژی برقی هست که اینها از جمله صنایع اصلی نیوزلند تشکیل میدن. و همچنان بخش کشاورزی در درجه دوم بعد از مالداری یا دامپروری در نیوزلند قرار دارد. و میرسیم به بخش انترکتیکا یا قطب جنوب. ببینید کره زمین به چندین خشکی متفاوت تقسیم شده که یک از این خشکه‌های دست نخورده انترکتیکا یا قطب جنوب هست. موقع جغرافیایی و کشف انترکتیکا را اگر ما بررسی کنیم ببینیم چگونه هست. انترکتیکا قاره است که بخش زیادیش در جنوبی دایره قطب جنوب قرار داره و توسط سه اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و اقیانوس هند احاطه شده. مساحت انترکتیکا حدود 14 میلیون کیلومتر مربع است که پس از آسیا، افریقا و آمریکای شمالی و جنوبی چهارمین قاره بزرگ جهان به شمار میره، یعنی که از قاره استرالیا کده بزرگتر هست از قاره استرالیا و همچنین از قاره اروپا کده بزرگتر هست. بیش از 200 سال پیش، یعنی دو قرن پیش، مردم تصور میکرد که انترکتیکا یک سرزمین قابل مسکونی هست و آب و هوای بسیار خوبی داره، ولی وقتی که انترکتیکا را کشف کردن این نظریه کاملا برعکس شد. در سال 1768 جیمز کوک اولین کسی بود که گزارش داد هیچ حیوانی قادر به زندگی در یخبندانی که در قطب جنوب هستن نیست. و در سال 1911 یک رقابت اکتشافی، یک رقابتی صورت گرفت که انترکتیکا را کشف کنه که بین دو گروه بود، یکی انگلیسی بود یکی نروژی بود، که اینا هر دویشون رقابت کردن که برن قطب جنوب را کشف کنن، که بالاخره کسی یک گروه نروژی به رهبری رولد آمونسون برنده شد و برنده شد، این مسابقه را برد و نشان داد که قاره جنوب، قطب جنوب یا انترکتیکا قابل سکونت نیست، هیچ حیوان در اونجا زندگی کرده نمیتونن. و اگر بخوانیم وضعیت طبیعی انترکتیکا قاره غیر مسکونی و پوشیده از یخ هستن. برخلاف دشت های وسیع، انترکتیکا سطوح مرتفع با رشته‌کوه‌های زیادی داره و همچنان مرتفع ترین قاره در کره زمین هستن که ارتفاع متوسطش از سطح دریا به 1830 متر میرسه. و همچنان درجه حرارت قطب جنوب در زمستان به منفی 89 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی که در بالا منفی 89 درجه سانتیگراد هیچ حیوانی در اونجا زندگی کرده نمیتونه. اگر حیوانات مثلا مانند خرس های قطبی اگر در نظر بگیریم وجود داره. و همچنان برخی از حیوانات دیگه ای که در مقابل سرما میتونه دوام بیاره، ولی دقیق در خود قطب جنوب نمیتونه، در سواحلش میتونه و همچنان در هیچ گونه گیاهی هم در اونجا رشد نمیکنه، فقط چند تا گیاهای سنگی در اون مناطق رشد میکنه. و همچنان منابع طبیعی و تحقیقاتی انتارکتیکا ذخایر معدنی قابل توجه زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت و گاز هستن و به خاطر که اگر استخراج کنند هزینهش بسیار بالا است و مشکلات استخراج هم بسیار بالا است و همین دلیل تا هنوز کسی کوشش نکرده که منابع طبیعی انتارکتیکا را بیرون کنه و بخش‌های کوچک از انتارکتیکا برای تحقیقات معدنی مورد بررسی قرار گرفته. همچنان تا هنوز هم تحقیقات ادامه دارد که ببینن چگونه از اون موارد استفاده کرده میتونن. خب این بودم از درس امروزی ما و شما و آخرین جلسه ما از صنف نهم. امیدوار هستم که صنف نهم را با تمام جزئیات یاد گرفته باشین، هیچ جای سوالی برای شما باقی نمانده باشد درباره قاره استرالیا، قاره افریقا، قطب جنوب، اقیانوسیه، در باره همه موضوعات رو میزواستم که هیچ سوال به ذهن شما نمانده باشه. خب در آخر کارخانگی شما رو براتون میگم، سه تا سوال هست: یکی کاشفین انتارکتیکا رو نام بگیرین، دو در مورد معادن پیشبینی شده در قاره انتارکتیکا معلومات بدین و همچنان پیداوار عمده زراعتی، معدنی و صنعتی نیوزلند رو نام بگیرین. این سه سوال را تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید و همچنان کتاب خود را بخوانید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 12 هم از جغرافی سنف 10 هم. خیلی خوشحال هستم که با هم موضوعات از جغرافی را با هم یک جایی میخوانیم. تا هنوز ما درباره جغرافی سنف 7 هم، 8 هم، 9 هم و اوایل سنف 10 هم را خواندیم و امروز هم درس 10 هم ما از جغرافی سنف 10 هم هست و همچنین ما در جلسه قبل درباره سیلاب ها خواندیم، سیلاب ها را تعریف کردیم، انواع سیلاب، اثرات سیلاب و همچنان روش‌های مقابله با سیلاب را خواندیم و در آخر ما سه تا کارخانگی داشتیم که ما بر شما دادم و گفتم که اینا رو درباره اونها تحقیق کنید، جوابشون را پیدا کنید و امروز هم از جمله درس‌های ما شامل درس‌های از جمله درس هایی است که در طبیعت اتفاق میفته که ما برشان بیشتر برشان میگیم که آفات طبیعی هسته یا خطرات طبیعی هسته که اینا دست طبیعت هسته، دست انسان ها نسته که کدوم کاری را انجام بده. خب درس امروزی ما چی بوده میتونه؟ امروز ما میخوانیم آتش فشان را میخوانیم، آتش فشان را میخوانیم با حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. خب آتش فشان را وقتی که خواندیم تمام معلومات را حاصل کردیم. بعد موضوع بعدی ما چیست؟ حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور. در افغانستان فعلا جای آتش فشان فعال نیست، ولی در قدیم آتش فشان فعال در افغانستان بوده که اینان ببینیم که در کدام منطقه آتش فشان بوده. بیاین که شروع کنیم درس امروز خود. خب آتش فشان، آتش فشان رو چگونگی تشکیل آتش فشان، آتش فشان چگونه تشکیل میشه؟ خب اول که آتش فشان چگونه تشکیل میشه باید آتش فشان رو تعریف کنیم. تعریفی آتش فشان چگونه هسته، علتش چی هسته، شما چرا چگونه به وجود میاد؟ خب آتش فشان حرکت صعودی مواد آتشینی که داخل زمین هسته، در داخل اعماق زمین هسته، یک ساحه از زمین که مگما میگه در اون مناطق هسته، او مواد آتشین به طرف بالا به طرف سطح زمین میاد که او به وجود آمدن خود چی هسته؟ خود آتش فشان به وجود میاد. علتش هم علتش این هسته که در اون مناطق در داخل زمین فشار زیاد است، حرارت بالا است، تعاملات کیمیاوی و تغییرات فیزیکی زیادی تا اونجا صورت میگیره که باعث میشه که آتش فشان اتفاق بیفته. و همچنان مواد آتش فشان، آتشفشان شامل دود، سنگهای آتشین و مواد مذاب که اون مواد مذاب لاوا میگا. مواد مذابش نه زیاد سخت سخت است، نه مثل آب باره است. او کمی شاید مانند چیزی گفته من سرم یادم نمیه، ولی نه زیاد سخت است، نه زیاد سفت است، نه زیاد آبگین است. که مواد ای آتش فشان ها با مواد انفجار از دهانه کوه ها خارج میشه، از دهانه جاهای آتش فشانی خارج میشه و اطرافش در حال جریان هستن و دمای لاوا اما مواد مذاب که در آتش فشان هستن بیش از 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش است. یعنی 3000 درجه سانتیگراد خیلی بالا هست. مثلا شما آبجوش در نظر بگیرید، آبجوش 100 درجه سانتیگراد است. 100 درجه سانتیگراد انگشت خودم بونیم انگشتمو میسازم، ولی اون لاوا بیش از چندین برابر این درجه حرارت آب است. 3000 درجه سانتیگراد درجه حرارتش خیلی بالا هست و خیلی مذاب کننده، هر چیزی که مقابلش بیاد خاکستر میکنه. و همچنان ویژگی ها و تاثیرات آتش فشان ویژگی های آتش فشان، یک رنگش است. رنگ البته ویژگی های لاوا، رنگ سرخ و رنگ های سرخ، سفید یا نارنجی هستند. غلظتش هم غلیظتر از آب است و با سرعت کمتر حرکت میکنه. غلیظتر از آب است، با سرعت کمتر حرکت میکنه. و همچنان حرارتش هم بالا هست که هرچی در مسیرش باشه او رو میسازن. که تو قبلا بر شما گفتم که هرچی باشه، چوب باشه یا سنگ باشه، هرچی که باشه در مقابلش قرار بگیره، این مواد لاوا او رو در مقابل خود میسازنه. و همچنان تاثیرات انفجار، پرتاب سنگهای آتشین وقتی که آتششون سرعت میگیره از دهانه های کوها که اتفاق میفته، اما سنگ هایی که در کوه هسته اونا رو به جاهای دور، به راه های دور اونا رو پرتاب میکنن. و اونا که در شب اگه باشه با روشنی و روشنی مانند ستاره های دنبالا دارن قسمی زحال حرکت هستن. و همچنان اگه در مناطق نزدیکتر مناطق مسکونی باشه، جنگل ها و فلزات و ساختمان ها همه اینا رو در مسیر خود در میلاوا از بین میبره. و یا همی انفجاری که صورت میگیره همی مناطق مسکونی رو از بین میبره. و همچنان مناطق آتش فشانی و نمونه های تاریخی که در جهان هسته، مناطقی که فعال در آتش فشان هسته، یک جا به نام حلقه آتشین یاد میشه که در سواحل اطراف بحرالکاهل هسته که شامل هاوایی هست، کمچتکا و سواحل غربی امریکا هسته، که در این مناطق منطقه فعال آتش فشان هسته که او منطقه را به نام حلقه آتشین یاد میکنه. و در دیگه مناطق مانند بحر هند، جاوا، بالی، اطراف مدیترانه و دماوند ایران، این مناطق هم هسته که آتش فشان های فعال در این مناطق هسته که امیال فعال هسته و مواد مذابه از دهانه آتش فشان ها در حال خارج شدن هسته. و میرسیم به نمونه تاریخی. نمونه های تاریخی که آتش فشان هایی که در جهان اتفاق افتاده، آتش فشان آیسلند سال 2010 هسته که باعث آلودگی هوا شد و بجا شدن مردم شد و توقف پروازهای در اروپا شد، که در سال 2010 یک از ترسناک‌ترین و بزرگترین آتش فشان در جهان بود که در کشور آیسلند. وقتی که آتش فشان رخ داد، با دودی که زیادی که داشت در هوا، در آسمان پراکنده شد، باعث شد که مردم پروازهای اروپایی لغو شود برای چند روز، چون آتش فشان خیلی زیاد بود و مردم زیاد را هم بیجا کرد. و میرسیم به بخش افغانستان. حوزه های آتش فشانی قبلی در کشور، یعنی که در قدیم که در افغانستان بوده، در کدام مناطق آتش فشان صورت می گرفته و در کدام مناطق آتش فشان فعال بوده. خب وضعیت آتش فشان در افغانستان اگر بررسی کنیم، ساحات فعال آتش فشانی بر اساس نقشه های جیولوژی در تحقیقاتی که دانشمندان در افغانستان انجام داده، در افغانستان ساحه فعال آتشفشان وجود نداره. و بازم وقتی که اینا تحقیق کردن، شواهد را نشان دادن و بررسی کردن مناطق را، که در ابتدای وقتی که امیه کوه هندوکش تشکیل می شده، فعالیت های محدودی آتشفشانی در افغانستان صورت گرفته. خب ببینیم وقتی کوه ها هم که تشکیل شده، اگر شما با دستیف ده هم مضمونی برای جیولوژی رو میخونید که قسمت جیولوژی در قسمت زمین شناسی همه اونا را برای شما تشکیل میکنه کوه ها چگونه تشکیل میشه. و وقتی کوه هندوکوش هم که تشکیل میشوده یک منطقه فعال، یک جاهای آتش فشانی، منطقه آتش فشانی، فعالیت های آتش فشانی در افغانستان وجود داشته و شواهد آتش فشانی در افغانستان که چی با نشان میده که در افغانستان صاحب فعال آتش فشانی بوده، که این شواهد مختلف است. یکی ایشی است که ساختمان های مخروطی شکل است، شکل هست که مانند چی گفتم بتانیم که مانند یک خب مخروطی شکل یک خرمن واره داره. این شکل از کوههای افغانستان ساختمان های مخروطی شکل زیاد داره که نشان میده آتش فشان بوده. و همچنان احجار بزلت که سنگ سخت است که از لغات تشکیل میشه، در افغانستان سنگ بزلت پیدا میشه. احجار سکوریا و پومایس هست که این سنگ ها دارای سوراخ ها و مسامات زیاد است و شفاف و کم وزن هستن. اینا هم که از جمله بقایای چی هستن؟ آتش فشان هست که نشان میده در افغانستان آتش فشان بوده. و همچنان چشمه های آب گرم در افغانستان زیاد هست. این هم نشان دهنده است که فعالیت های آتش فشانی هست و مواد های کلسیم کربونات هست. اینا نشان دهنده ای است که در افغانستان در گذشته آتش فشان بوده، آتش فشان های فعال بوده. و نمونه های مشخص ساحات آتشفشانی چشمه های آبگرم، اگر چشمه های آبگرم ما گفتیم زیاد هسته که چشمه های آبگرم در کجا هسته، من نمونه های مشهورشه اوبه در هرات هسته که چشمه های هسته که دارای مواد کلسیم کربنیت هسته. چشمه شفا در مزار شریف هسته که آبش زرد رنگ نمانگر وجود مواد سلفر هسته. و همچنان کوه البرز در جنوب مزار شریف هست که شامل دیکو مواد سلفردار هست که نشانه فعالیت های آتش فشانی دوره سوم جیولوژی را نشان میده که این نمونه های هست که در افغانستان آتش فشان بوده. و دیگه مناطقی که در افغانستان هست گلکو در غرب بامیان هست که هم نشان دهنده آتش فشان هست و مخروطه منظم آتش فشانی در دوره سوم جیولوژی هست. یعنی گلکوهی که در ولایت بامیان، در غرب ولایت بامیان قرار داره. بقایای آتش فشانی در افغانستان، بقایای آتش فشانی در دورانهای قدیم، اگر بررسی کنیم کوههای چوبایی در جنوبی جهیل گودزیره هست که بقایای آتش فشانی از دوره های اولی جیولوژی را نشان میده که دوره های اولی جیولوژی که می دوره پریکامبرین هست. و همچنان ضرورت تحقیقات بیشتر برای تایید کنیم که برای تایید علمی امی شاهد و شناختی خوبتر از تاریخ جیولوژی آتش فشان‌های افغانستان نیاز به این است که تحقیقات بیشتر و تحقیقات های زیادتر انجام شود، ببینه دیگه دانشمندان دیگه چی چیزایی را پیدا میکنم. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروزی خود ما را یاد گرفته باشین. خب بیاین که درس امروزی خود یک خلاصه کنیم که امروز چی موضوعات را خواندیم. خب ما امروز در کل درباره آتش فشان خواندیم، آتش فشان چگونه تشکیل میشه، چگونه هست در جهان خواندیم و بعدا جاهای در افغانستان که هستن. خب آتش فشانی رو گفتیم که مواد مذابه از داخل زمین، از منطقه، از سطح زمین داخل زمین که هست به نام مگما، مواد مذابه از اونجا خارج میشه و دلیل شمی هسته که تغییرات کیمیاوی، تغییرات فیزیکی، درجه حرارت زیاد، فشار زیاد باعث میشه که آتش فشان با وجود بیایه. ما آتش فشان بیشتر در مناطق ساحلی بیشتر انجام میشه و همچنان باعث تخریبات زیاد میشه. مثلا در سال 2010 یک آتش فشان بزرگ در آیسلند که هست، در کشور اروپایی هست ولی در وسط مانند یک جزیره در وسط اقیانوس قرار داره. در اون منطقه هم آتش فشان بسیار عظیمی رخ داد که باعث مشکلات زیاد را به مردمان اروپایی ایجاد کرد. و همچنان حوزه هایی که در افغانستان هستن، افغانستان گفتیم که تا هنوز آتش فشان فعال در افغانستان نیست، ولی تحقیقات نشان داده که نظر به شواهدی که پیدا شده در افغانستان بوده، مثلا چشمه های آب گرم هست، چشمه های آب گرم که حاوی کاربن هیدریت بوده، اینا نشان دهنده آتش فشان هست، یا سنگ های بزلت هست، سنگ های بزلت هم نشان دهنده مناطق آتش فشانی در افغانستان هست. در افغانستان بازم که مناطق شواهد زیاد پیدا شده، ولی بازم در افغانستان نیاز به تحقیق هست که تحقیق بیشتر کنن و درباره مناطق آتش فشانی افغانستان. و همچنان یک کوه به نام کوه گلکو در افغانستان در غرب ولایت بامیان هست که هم نشان دهنده ای هست که در افغانستان آتش فشان بوده. خب بیاین که کارخانگی تانه برتان بگویم. امروز 4 سال برتان جور کردیم. یک، از 2 علامت آتش فشانی نام بگیرین. سوم، جهیل گودزیره در کدام قسمت کشور قرار داره؟ گلکو چطور ساختمان داره؟ و چشمه شفا در کدام ولایت واقع شده است؟ درباره این سوالاش تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.